صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ بشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 در وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی اچ شهید. امروز یکشنبه 25 ماه ژانویه 2015 برابر با 5 بهمن ماه 1393 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-560-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه حاضری و کوشندگان راه حاضری. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. به ارفانی هستم. بعد از شنیدن ترانه برنامه جناب آبتین آینه در مورد جشن صده که 10 بهمن خواهد بود خواهیم شنید و به دنبال برنامه جناب امیری صحبت خواهند کرد. توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم از همیرا، بی نیازی.
Be
آوای آزادی. برنامه‌ای از آبتین آینه در رادیو پارس. نگرشی به پیشگامان آزادی در ایران.
به سنگ گران سنگ خود همان و همین سنگ گردید خود روحی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ از روح آزرنگ جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خان آفرین که او را فروغ چنین هدیه داد همین آتش آنگاه قبله نهاد یکی جشن کرد آن شب و باده خورد زده نام آن جشن فرخنده کرد. با درود به شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هم میهنان آزاده و دلاورم، به ویژه در میهن باز هم مونده در بند. در برنامه امروز یک شنبه 5 بهمن ماه 2553 ایرانی برابر با 25 ژانویه 2015 ترسایی یا میلادی، نگرشی بخش سوم جشن‌های آتش، جشن سده خواهم داشت. جشن سده در روز دهم بهمن ماه، جشن آتش و آفرینش، بینش و دانش، جشن پاکی و پالایش را به همه آزادگان و آفرینشگران در سراسر جهان، به ویژه در ایران، میهن جشن سده شاد باش میگویم. این برنامه را پیشکش میکنم به همه ایرانیان که در درازای تاریخ از تنگنای تاریکی ترانه های تندیس تا پرتو روشنایی پرواز پردیس، جشن‌های خیش خیشتن به ویژه جشن‌های آتشین را در گستره گیتی پایدار و پاینده گسترانده‌اند. سروده‌ای که در آغاز برنامه خوانده شد از استاد سخن فردوسی طوسی و سروده‌ای که در پایان برنامه خوانده خواهد شد با نام آواز برف در جشن سده از دفتر آماده چاپ آتشستان می باشد. نگرشی به جشن‌های آتش، بخش سوم جشن سده. جشن سده یکی از جشن‌های ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌گردد. گویان چون صد روز از زمستان بزرگ سپری می‌شد، ایرانیان جشن سده را برپا می‌کردند، چون بر آن بودند که اوج و سختی سرما سپری شده بر این پدیده نابسامانی و درماندگی که از کردار اهریمن است، توان و نیرویش رو به کاستی و نیستی است. این جشن را آبان روز از بهمن ماه برابر با دهمین روز از بهمن ماه برگزار می‌کردند. به شب هنگام در زمان درست صد روز از زمستان بزرگ می‌گذشت، در جشن بزرگ آتش را که جلوه‌گاه راز و نشانی از اهورامزدا است می‌افروزند تا نیروهای اهریمنی کاسته و نابود گردند. یکی از شناسه ها و ویژگی های جشن سده همیاری و همکاری مردم، جشنی همگانی در گذشته نهاده یا مرسوم بوده است که با گردآوری هیزم، خار و خاشاک و افروختن آنها آتش جشن با آدابی و روشی، آیینی و کردار نیکو برپا می گردد. آیین های جشن سده در دهمین روز یا آبان روز از بهمن ماه با افروختن هیزومی که مردمان از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندهای کوهستان گرد آوردن، این جشن آغاز می شود. در نگاشته های تاریخی این جشن همیشه به گونه گروهی و یا گرده همایی همه مردمان کوه، روستا و شهر در یک جا یا بر پایی یک آتش بزرگ برگزار می شده است. مردمان در گرده همایی هیزم و دیگر هم یاری می کنند و بدین سان جشن سده جشن همکاری و همبستگی ایرانیان است. زرتشتیان تهران، کرج، استان یزد و روستاهای پیرامون میبد، اردکان، کرمان، روستاهای اهواز، شیراز، اصفهان، اروپا به ویژه سوئد، آمریکا به ویژه کالیفرنیا و استرالیا با گرد آمدن در یک جایگاه از شهر یا روستا در کنار هم آتش بسیار بزرگ می افروزند و نیایش خانی و سرود خانی با پای کوبی می پردازند. این جشن در گاهنامه نوین زرتشتیان برابر با مهرروز از بهمن ماه آورده شده است. بانک بیرونی و دیگر سرچشمان را آبان روز گزارش دادند. واژه سده چه جمع یا معنایی دارد؟ برخی از دانشمندان نام سده را گرفته شده از سد می دانند. بیرونی می نویسد سده گویند یعنی سد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفتند که هرگاه روزها و شبها را جداگانه بشمارند میان آن و آخر سال عدد صد به دست می آید و برخی گویند علت این است در این روز زادگان کیومرث پدر نخستین درست صد تن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانید و برخی برانند در این روز فرزندان مشی و مشیانه در تاریخ افسانه ایران از تخم یا نطفه کیومرث که بر زمین ریخته می شود پس از 40 سال شاخهی ریباس یا رواش می روید که دارای 2 ساق یا ساق است و 15 برگ. این 15 برگ برابر با سالهایی است که آیودام یا مشیا و مشیانه نخستین زوج آدمی در آن هنگام دارند. آیودام یا مشیا و مشیانه همسان و هم بالایند و تنشان در کمرگاه چنین به هم پیوند خورده است که شناخت این که کدام نر و کدام ماده اند شدنی یا ممکن نیست. مشیه و مشیانه دارای 7 جفت فرزند می شوند. هر جفتی یک نر و یک ماده هر کدام از جفتها با هم آمیزش می کنند و روانه یکی از 7 کشور می شوند. از آنها فرزندان دیگر زاده می شود و نژاد یا نسل آدمیان گسترش می یابد. آیودام و مشیانه در 100 سالگی میمیرند. بنابراین آنچه گفته شده فرزندان مشیا و مشیانه آغاز و بنیاد بسیاری از نژادهای گوناگون را در بر میگیرند، به 100 رسیدند و نیز آمده شمار فرزندان آدم در این روز به 100 رسید. امراره یا نظر دیگر اینکه سده شناخته یا معروف صدمین روز زمستان است. از آغاز زمستان روز نخست آبان ماه تا 10 بهمن ماه که جشن سده است، 100 روز از 10 بهمن تا نوروز و روز نخست بهار 50 روز و 50 شب بوده است. به انگیزه یا علت این که پس از این روز آدمی با آتش دست پیدا کرده است، شب همانند روز روشن و گرم و زنده است، شبها هم شمرده می شوند. یکی دیگر از نشانه ها یا گرامی داشت این شب این است که ایرانیان 2 ماه میانی زمستان را همان دی و بهمن را بسیار سخت و هنگام نیرومند گشتن اهریمن می دانستند و برای پایان یافتن این 2 ماه نیایش های ویژه‌ای برگزار می کردند. از شب چله که چله بزرگ نیز نامیده می شد و در آن مهر برای مبارزه با اهریمن دوباره زاده شده بود تا شب 10 بهمن ماه که جشن سده و چله کوچک نامیده می شد برابر با 40 روز است و به سبب این که آتش نماد یا مظهر گرما و نور و زندگی در روز سده کاوش یا کش شده بود و ابزار یا وسیله دیگری برای مبارزه با اهریمن برابر آیین انگیزه یا باعث روشنایی شب مانند روز شد، از شب چله کوچک تا روز نخست اسفند 20 روز و 20 شب روی هم رفته 40 شب و روز است. یکی از نشانه های پیوند این دو پدیده آداب و روشی است که در میان اشعار سیجان و باف برگزار می شود. شب دهم بهمن آتش بزرگی به نام آتش جشن صده با 40 شاخه از درختان هرس شده نشان 40 روز 40 بزرگی است در میدان ده برمی افروزند و می خوانند صده صده دهقانی 40 کنده سوزانی هنوز گویی زمستانی. برخی گفتند که این ترانه درباره صده روز پیش از به دست آمدن فراورده های کشاورزی است. مرداد بهار در کتاب پژوهشی در فرهنگ ایران و رضا مرادی قیاس آبادی در کتاب نوروزنامه بر این باورند که صده در زبان اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن است و ارتباطی با عدد صد ندارد. عدد صد به شکل صد معرب شده است، همون گونه که واژه صده به گونه سزق معرب شده است. اگر نخستین روز زمستان را روز پس از شب یلدا زاد روز تولد دیگری برای خورشید یا مهر بدانیم، می توانیم آن را هماهنگ با گشت گرفتن در دهمین و چهلمین روز تولد آیین کهن و زنده ایرانی دانست. در همه استانهای کشور و سرزمینهای ایرانی نشین برگزاری جشن دهم و چهلم کودک دیده می شود و این واژه صدا نام ماده که به جمع پیدایی و آشکار شدن در ایران باستان صدوک در پارسی میانه صدق بوده و واژه عربی سزق و نوسزق معرب نوسده از آن آمده است. روایت‌هایی که جشن صده را به 100 روز گذشتن از زمستان و یا 50 شب و 50 روز مانده به نوروز بازگویی یا تعبیر می کنند همگی از ساخته های نوین است که در نگارش های کهن نیامده است. صده از دیدگاه افسانه‌ای یا اساطیری. از افسانه های جشن صده تنها یکی به پیدایش آتش نشانه دارد. داستان پدید آمدن آتش و بنیاد نهادن جشن صده فردوسی استاد سخن در شاهنامه بدین گونه آورده است. هوشنگ پادشاه پیشدادی که روش کشت و کار، کندن کارریز، کاشتن درخت را از او می‌دانند، با چند تن از نزدیکان از کوه می‌گذشت که مار سیاهی نمودار شد. هوشنگ سنگ بزرگی برداشت و به سوی آن پرتاب کرد. سنگ به کوه برخورد کرد، آتش از برخورد سنگ‌ها برخاست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ گردید خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگش از فروغ آذرنگ. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. در کتاب نعل تفهیم و آثار الباقیه بیرونی از پدید آمدن آتش سخنی نیست، بلکه آن را افروختن آتش بر بام‌ها می‌داند که به دستور فریدون انجام گرفت و در نوروزنامه آمده است که آفریدون همان روز که ضحاک بگرفت جشن صده برنهاد و مردمان که از جور و ستم ضحاک رسته بودند پسندیدند در جهت بخت یا فال نیک آن روز را جشن کردند و هر سال تا به امروز آیین این پادشاهان نیک پیمان را در ایران و دوران به جای می آورند. صده از دیدگاه تاریخی. به نوشته تاریخ نگاران همچون بیرونی، بیهقی، گردیزی، جشن صده یکی از سه جشن بزرگ ایرانیان است که دوران اسلامی تا اواخر دوران خوارزمشاهیان و حمله مغول پایداری کرده است و هم فرمانروایان یا سلاطین و امیران و هم مردمان این جشن را برپا می داشتند. پرآوازه‌ترین و بزرگترین جشن صده در زمان مرداویج در سال 323 هجری در اصفهان برگزار شد و چنان که در تاریخ بیهقی آمده است، جشن صده دیگری که به یاد مردم مانده جشنی است در زمان سلطنت مسعود غزنوی در سال 430 خورشیدی برگزار شد. به هر روی ماندگاری صده در فرهنگ ایران بسیار در گروه تیره‌های گوناگون ایرانی است. کرمان در 80 سال گذشته
گهواره یا مهد برگزاری سده بوده است. همه ساله با شکوه‌ترین جشن سده نیز در آنجا از سوی همه مردم برگزار می شوند. در سالهای پس از انقلاب اسلامی زرتشتیان این جشن را با روش‌های نوین که پیشینه تاریخی ندارد برگزار می کنند. ناگفته نماند با نگرش به ستیز سران و دستاندرکاران 14 اسلامیان به ویژه رژیم اسلامی در ایران، زرتشتیان و دیگر ایرانیان آبرپایی و برگزاری جشن‌های ایرانی، مردمان ایران در سراسر ایران با راهکار نوینی این جشن‌ها را برگزار می‌کنند، هرچند در هر هنگامه آنان را به چالش می‌کشانند. ایرانیان با برپایی هرچه با شکوه‌تر این جشن‌ها با رز و بز هموند و هم پیوند دیوان اسلامستان الله را با ساز سرنگونی به نبرد فرا می‌خوانند تا فر فرهنگشهر ایرانشهر را از گذشته به اکنون، از اکنون به آینده در گستره گیتی گسترده گردانند. با شنیدن ترانه‌ای برنامه جشن سده را پی می‌گیریم.
Thank you.
امینی که خود کرمانی است درباره برگزاری سده در کرمان میگوید کرمانی ها این جشن را با شکوه‌تر از بخش های دیگر ایران برگزار میکنند. هنوزم در کرمان روش یا رسم است که کشاورزان از خاک سر آتش بر زمین هایشان میپاشند، زیرا باور یا عقیده دارند که خاک سر آتش سده به زمین فراوانی یا برکت میدهد. او گفته های خود را پی میگیرد. در گذشته ها نشندان دور این روش در پشت بام ها برگزار می شد. این جشن گروهی و همگانی است. هیچگاه این جشن پنهانی انجام نمی شد و همواره با بودن شمار بسیاری از مردم در بیابان ها و دشت ها برپا می شده است.
هنوز هم در کرمان در روز جشن سده دبستان ها، دبیرستان ها و آموزشگاه ها را آسود روز یا تعطیل می کنند.
با نگرش به گذشت هزاران سال از برگزاری نخستین سده، امروزه دگرگونی چشمگیری در برگزاری این جشن به انجام نرسیده است. دکتر روح الامینی که دگرگونی آیین‌ها را در درازهای زمان پیگیری می‌کند، باورمند است این آیین آنگونه که نیرو یا آنقدر قوت داشته که موفق به حفظ خود شده و با اشاره به خاطره می‌گوید حتی در زمان جنگ ایران را با آن که از شکوه جشن سده کم شده بود، ولی باز هم مردم در روز دهم بهمن دور هم در بوداغ آباد کرمان باقی که تا چند سال پیش سده را در آن جشن می گرفتن گرده هم می آمدن. از آنجا که سده را آتش می زنن به این جشن سده سوزی هم می گویند. روح الامینی از ماجرای سده سوزی کرمان در سالهای دهه 40 خورشیدی رویدادگویی شنیدنی جالبی بازگویی یا تعریف می کند. نزدیک غروب دو موبت لاله به دست با رخت سپید از باغچه بیرون آمده زمزمه کنان به سده نزدیک می شوند و از سوی راست سه بار گردان می گردند. سپس این خرمن هیزم را با زبانه یا شعله لاله ها از چهار سو آتش می زنند. ساعت ها به درازا یا طول می کشد تا زبانه ها و گرمای شعله و حرارت آتش فروکش کند تا مردم به ویژه نوجوانان و جوانان بتوانند برای پریدن از روی آتش به بوته‌ها پراکنده نزدیک شوند. در گذشته از سوارانی که چشم بر راه یا منتظر فروکش کردن زبانه‌های آتش بودند زودتر از دیگران خود را با آب آتش زده و هنرنمایی می‌کردند. کشاورزان می‌کوشیدند اندازه از خاکستر سده را بردارند و به نشانه پایان یافتن سرمای زمستان گرما را به کشزار خود ببرند. شکر کنندگان کم کم به خانه برمیگشتند، ولی جوانانی که تا نیمه های شب پیرامون سده میماندند کم نبودند. در این شب ستاره گرما به زمین میآید. سده از دیدگاه آیینی و دینی این جشن به یاد آورنده ارزشمندی یا اهمیت روشنایی آتش و نیرو یا انرژی است. چنانکه از کتاب‌ها و نوشته‌های تاریخی برمی‌آید، جشن سده بار دینی نداشته، همه داستان‌ها درباره‌اش به دین و دین‌مداری پیوند نداشته است. بیشتر جشنی کهن و ملی به شمار می‌آید که به بسیاری از کشورهای همسایه و پیرامون پشته یا فلات ایران نیز راه یافته است. امروزه این جشن میان بسیاری از زرتشتیان درون و برون از ایران برگزار می‌گردد. صادق هدایت در سالهای جوانی خود در جشن سده زرتشتیان کرمان دیدن و چنین گزارش می کند. سده سوزی جشنی است که هنوز زرتشتیان کرمان به یادگار جمشید و آیین‌های ایران باستان می گیرند. برای این کار موقوفاتی در کرمان در نظر گرفتند. 50 روز به نوروز خوارها بوته و هیزم در محله باغچه بوداغ آباد کرمان می آورند. جنب این باغچه خانه‌ای هست مسجد مانند. موبدان موبد از بزرگان شهر و حتی خارجی ها را دعوت شایانی می کنند. در این آیین نوشیدنی و شیرینی و میوه زیاد چیده می شود و اول غروب آفتاب دو نفر موبت دو لاله روشن می کنند و بوته ها را با آن آتش می زنند و سرود ویژه می خوانند. هنگامی که آتش زبانه می کشد، همه مهمانان که پیش از چندین هزار تن می شوند با فریادهای شادی دور آتش می گردند و این ترانه را می خوانند. سده به سده، سی به گله، پنجاب نوروز نوشیدنی ها می نوشند و میان هلهله شادی جشن پایان می یابد. در بسیاری از بخش های میانی ایران مانند کرمان جشن سده با سده سوزی در میان همه تودای مردم کرمان از مسلمانان شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی و آیین‌های دیگر به عنوان جشن ملی رواج دارد. آیین جشن سده در کتاب نوروزنامه نگاشته خیام می‌خوانیم: هر سال تا به امروز جشن سده را پادشاهان نیکعهد در ایران و توران به جا می‌آوردند. بعد از آن به امروز زمان این جشن به دست فراموشی سپرده شده و فقط زرتشتیان که نگاهبان سنن باستانی بوده و هستند این جشن باستانی را برپا می داشتند. مرداویج زیاری نخستین کسی پس از اسلام بود که به سال 323 هجری سده دهم میلادی این جشن را در اصفهان با شکوه فراوان برگزار کرد و گویا به همین دلیل پس از پایان مراسم در توطئه‌ای کشته شد. همچنین در زمان غزنویان این جشن دوباره رونق گرفت و عنصری شاعر نامدار ایران و یکی از جشن‌های سده در برابر سلطان محمود قصیده‌ای درباره سده خواند که آغاز آن این چنین است: سده جشن ملوک نامدار است، ز آفریدون و از جم یادگار است. در ایران باستان و در میان زرتشتیان ایران این جشن نزدیک غروب آفتاب با آتش افروزی آغاز می شد و امروز هم با همان آداب کوههایی از بوته و خواب و هیزم در بیرون شهر فراهم شده. در هنگامی که موبدان لاله به دست اوستا زمزمه می کنند، بوته ها را روشن کرده و مردمی که در آنجا گرد آمدن نیایش آتش می خوانند. این جشن از سوی انجمن زرتشتیان کرمان صدهاست بیرون از شهر انجام شده و همه مردم زن و مرد، زرتشتی و مسلمان کلیمی در آن جا گرد آمده با هم به شادی می‌گذارند. در تهران این جشن 25 ساله است که با شکوه از سوی سازمان فرابهر در باغ یا کوشک وجابند برگزار می‌شود. در شیراز 5 سال این جشن به کوشش فریچر همسر دکتر فرهنگ مهر و با یاری زرتشتیان، ارتشیان و مردم شیراز برابر خانه زرتشت نزدیک تخت جمشید برگزار شده است. سرچشمه ها: شاهنامه فردوسی، ویرایش و تصحیح جلال خالقی مطلق، چاپ آمریکا، 1986 میلادی، جلد یکم. جلال خالقی مطلق، گل رنج های کهن، تهران، نشر قطره، 1380 خوشیدی. عمدنی رجایی بخارایی برگزیده شاهنامه فردوسی به کوشش کتایون مزداپور، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380 خورشیدی. چون بیشترین سرچشمه آگاهی های ما درباره جشن های ایران باستان از کتاب آثار الباقی عین القرون الخالیه، اثرهای مانده از سده های گذشته است، شایسته می دانم درباره این کتاب ارزشمند که پارسی نگاشته شده بیشتر بدانیم. کتاب یاد شده نوشته ابوریحان بیرونی، ستاره شناس و دانشمند ایران زمین می باشد. این کتاب پژوهش و مطالعه تطبیقی راهنامه ها یا تقویم های فرهنگ ها و تمدن های گوناگون به ویژه ایران، هند، یونان، مصر، چین و در هم بافته با ریاضیات، نجوم، اطلاعات تاریخی به همراه کاوش در آداب، روش، رفتار و آیین‌های ملت‌های گوناگون است. آثار الباقیه در سال 390 تا 391 هجری به پایان رسید و جز نخستین آثار بیرونی است که تقریبا در 20 سالگی او از سوی دربار قابوس در گرگان گردآوری کرد. نسخه از آن به خط ابن الکتوبی و از آن نخستین سالهای سده 14 متعلق به اوایل سده 14 میلادی در زمان فرمانروایی ایلخانیان به جا مانده است که در کتابخانه دانشگاه ادینبورگ نگاهداری می شود. این کتاب دارای 25 نگاره است که از آن نگاشته ژرف نگر یا دقیق دیگری از آن سده 17 میلادی در دوران عثمانی نیز به جا مانده است. آثار الباقیه، عین القرون الخالیه، ابوریحان بیرونی با تصحیح عزیزالله علیزاده از سوی انتشارات فردوس تهران در سال 1390 خورشیدی در 560 برگ همراه با نمایه و واژه‌نامه چاپ شده است. آتش سده با آواز دلدادگان دهی دیدار بهمنگان سده شبانگاه آبان روز در دیدگان پگاه تردیس زمستان با یک سبت سده پر از سپید دم باختری در گشتار زاد روز آتش از بستر بدر شدم پنجره را باز گشودم چشمانم در سپیده سیمای سیمین سده بیدار شد برد بر تندیز نگاه می پیچد آواز دانه هایش خوشخوشان سپیده را می نوشد بر آب بود سیمایش بال می کشاند تا آوای پردیس پروانه آرزو بر زبان یخ بسته درخت بانو باز نشیند تا سفید بخت آتش روی آبگینه در زبانش سر گردد بدیستم بند بند سبب را در جشن سده با دانه های انار می آرایم آن را پر از بوسه های پیچشی آتش در نگاه دیبای دلدادگان دلاور می سپارم تا هر هنگام با بانگ بلند بهمن سیاهی را در آتش سده سپید گردانم تا بیدار خوابم برم تا شاهین شانزده آذر باز هم پس از آذر با آذر پارگی و فروپاشی دیوان اسلامستان فرو ریخته در پرتوهای گسسته در کوهسار آتش خشم خسته میهن در دودستان هیچستانشان آتشستان گردانیم تا پیمان پیوند دهه دی را در جشن سده برافروزد تا آذر را بر بام هر خانه ایران شهر آذربرزین آذرخش گرداند تا اسفند ماه واپسین ماه ماندگار پس واپسین تاراج بهمن اسفندان چشم اسفندیار دیوان الله گردد تا آزادی را آزاد در نگین هر نگاه نگاهبان باشیم تا ایران تو ایران ما ایران همه در نگین و نگار گیتی گسترده گردانیم ایران ما ایران همه در نگین و نگار گیتی گسترده گردانیم
Na 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 na
سپاس تا درودی دیگر بدرود.
دوستان نازنین، ترانه میانی که شنیدید برنامه چهره به چهره رو به رو، این سروده از زرین تاج برقانی است که همون طاهره قرة‌العین بودش. و اکنون توجهتون جلب میکنم به صحبت‌های سیما عزیز و جناب امیری. بفرمایید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و شما خانم عرفانی. اگر اجازه بدید میخوام امروز در مورد رفتار پلیس تو ایران صحبت کنیم که همونطور که میدونید تو همه جای دنیا پلیس در واقع باید حافظ امنیت مردم باشه. و قاعدتا انسان وقتی پلیس رو میبینه باید احساس امنیت کنه. ولی متاسفانه شما میدونید که تو ایران این برعکس هستش. و میبینیم که با حرفای رکیک و رفتارهای زننده با کسی که دستگیرش میکنن رفتار میکنند، که حتما همه شما شاهد این رفتارها بودید. شما توی ایران زندگی کردید خانم سیما و حتما از نزدیک شاهد این داستانا بودید.
بله، دقیقا غیر از اینم نبوده. متاسفانه رفتار پلیس جمهوری اسلامی با مردم، نه تنها با مردم، کلا با هر موجود زنده‌ای در ایران متاسفانه خیلی وحشتناک و غیر انسانیه.
همونچی که ببخشیدم بدم وسط، مردم صدا من امروز خود گرفته، مردم که چی با سکا هم دیدید
حتی با محیط زیست.
بله اصلا اینها رفتارشون با هر موجود زنده فکر میکنم، چون خودشون فکر میکنم، این کلمه رو من استفاده میخوام بکنم، انسان نیستن به نظر من افرادی که تو این سازمان های پلیس دارن کار میکنن. حالا نه همشون، ولی خب اکثریتشون اینجوری هستن، چون که از اون رأس حکومت تا این پایینش اینا فقط میکوشن که نظام رو حفظ کنن. و برای همین خاطر هم هستش در واقع با این رفتارشون میخوان ایجاد روبا وحشت کنن برای مردم، تا بدونن که مثلا اگه کسی اعتراضی داشت با چه رفتاری با چه برخوردی روبرو خواهند شد. که این اتفاق برای خود من افتاده. من یادم سال، حتما میدونم که همم میدونن چی به چی بوده، ولی اتفاق برای من افتاده سال دقیقا 84 اینا بود که یک بار با دوستم تو خیابون بودیم.
زیاد فرصت نداریم دوستانا توجه هم به زمان داشته باشیم. سریع‌تر
حالا من خلاصه شده میگم، پلیس ما رو گرفت. میخوام بگم سر یه چیز خیلی عادی، رفتار اینا رو میخوام بگم چجور رفتار خشنی کردن اینا. اصلا اولی که اجازه ندادن ما حتی تلفن بزنیم به خونمون و اطلاع بدیم که مثلا این مشکل برای ما پیش اومده، خیلی با رفتارهای زننده خیلی توهین‌آمیز ما رو فرستادن زندان. از اونجا یعنی 4-5 روز زمان برد تا من بخوام به خانواده خودم اطلاع بدم که برای من چه مشکل پیش اومده. و مادر من سر همین موضوع مریض شد، چون نمیدونست من کجا هستم.
خب بله سیما جان،
ببینید رفتار پلیس جمهوری اسلامی دو حالت وحشتناک روحی و جسمانی رو در بر میگیره. تو سیستم جمهوری اسلامی میان یک نوع شکنجه جسمانی میدن، یک نوع شکنجه روحی میدن. الان تازه باب شده اون شکنجه جسمانی به دلیل اینکه کلن سیستم جمهوری اسلامی تو موانع تو سیستم بین الملل خیلی زیر ذره بینه، اومدن این شکنجه های جسمانی رو برداشتن و به جای شکنجه های روحی رو دقیقا اومدن جایگزین کردن. سال 88 من دقیقا یادم، اینها بچه ها رو تو خیابون، حتی پیر مرد پیر زن هایی که همینطوری اتفاقی داشتن از خیابون رد می شدن رو با این
دستبند
این حال چیزای سفید هستش،
دستبندای پلاستیکی،
دستبندای پلاستیکی محکم می‌بستن اینها رو، چنان با اون جسته گندشون بلند می‌کردن از به سمت دیوار پرس می‌کردن. یعنی به مدت نیم ساعت ما یک کوه جمعیت مردمی رو اونجا دیدیم که همه‌شون رو گرفته بودن و به شدت داشتن با این باتوم‌هاشون اینا رو تنبیه می‌کردن. بعد از این جریانات که اینها این مسائل به سازمان ملل انتقال داده شد، این رفتارهای زشت، اینها اومدن این کسایی رو که از اون زمان به این ور گرفته بودن رو با شکنجه های روانی، یعنی اون شکنجه های روانی رو جایگزین شکنجه های جسمانی کردن. که هفته پیش خانم عرفانی عزیز صحبت های آتنا رو گذاشته بود که اتفاقا این مسئول اطلاعات هم بهش گفته بود که دیدید دروغه که من حتی دست هم به تو نظرم. این اتفاق برای خود من هم افتاده بود تو اطلاعات، این رو به من گفت که از لحاظ اسلامی حتی این جرمه که من به تو دست بزنم. بازجوی من اینطوری دستاشو به هم میکوبید، میگفت من خیلی دوستم دندونهای تو رو خورد کنم ولی این اجازه رو ندارم. ولی چنان اهانت و توهین به من میکرد با گفته هاش، با حرف هاش، که مامان تو، ما حواست باشه، تو اینجا مادر داری، خواهر داری، ما شما رو سربدارتو نمی کنی، ولی شما از خیابون که رد میشید حوادث ممکنه پیش بیاد، آدم بمیره. بله دقیقا اینها همه شکنجه های روحیه که به نظر من 100 برابر از شکنجه های جسمانی میتونه خطرناک باشه.
از واژه های کثیفی که استفاده میکنن،
بسیار کثیف.
ببین من یه کوتاه بگم، ته همون مسیری که ما رو از یه جای به یه مکان دیگه انتقال دادن، همه 4 تا 5 جوان بودن. ببینید اینا ما رو دستبند و پابند زده بودن که کسی از دور میدید فهم کرد اینا یا قاتل هستن یا جنایتکار هستن و با اسلحه بالا سر ما وایساده بودن، که همین الانش تأثیری که روی خیلی از این دوستان من گذاشته. من میبینم خیلی از دوستان من الان در خارج از کشور زندگی میکنن و از اون فضا خیلی دور هستن، ولی هنوزم که هنوز با دیدن ماشین پلیس اون استرس و استراب بهشون دوباره غلبه میکنه، چون رفتاری که همونجوری که شما فرمودید اینا انجام میدن و شکنجه روحی میدن تأثیر خودش رو بعدها میذاره. فقط هم دلیلش همین که گفتم اینا میخوان روبو وحشت ایجاد کنن برای اینکه کسی اعتراض نکنه، وگرنه در واقع پلیس باید حافظ جان مردم باشه.
بله الان این اواخر کلیپایی که از ایران داره میاد بیرون که مردم خودشون این کلیپ ها رو با موبایلشون میگیرن و در یوتیوب و فیسبوک و اینها پخش میکنن، مجرم ها رو اینها به قدری ترور شخصیت میکنن. بله. لختشون میکنن، سوار پشت وانت میکنن یا تو خیابون راه میبرنشون. من یک کلیپی رو دیدم که پلیس یه سری شاخ و برگ تو دستشه میگیره جلو دهن مجرم میگه بعبه کن. این مجرم هم حالا اسمشو اینها میذارن مجرم، مشخص نیست این جوان حالا مشروب خورده مجرم شده، دختربازی کرده مجرم شده یا چه کاری کرده.
اصلا به خاطر همین اسپایی چند نفر بدبخت و کسان دیگر آوردن گوشتن تو وانت تو خیابون میگردونش، هی میزدشون رو میگه بگو گو خوردم، میذارن میگن گو خوردم. ما میدونیم که این همه صحنه سازی، ولی توحش اینا رو نشون میده. اینا مثلا باید رعایت قانون بکنن. یک پلیس باید خیلی محترمانه فقط وظیفش دستگیریه، نه دیگه ضرب و شتم آنچنانی و توهین آنچنانی.
دقیقاً اینها من فکر میکنم یه سری عقده های درونیشون رو دارن سر ملت خالی میکنه. حالا این عقده ها از کجا نشأت میگیره دیگه؟
خب دستشون قارون باز گذاشته دیگه، بهشون اجازه دادن که این کارا رو بکنن. بعد نیروی انتظامی کیان مگه؟ همون پاسدار بسیجی ها هستن دیگه، یا یه سری افرادی که اصلا اینا بردن شستشوی مغزی دادن نشون.
دقیقاً اون اشخاصی که تو این نیروی انتظامی هستن واقعا اشخاصی هستن که به قول شما از یا سپاهی هن یا بسیجی هن و اینا همشون گزینش میشن، گزینش میشن که باید انقدر شخصیت مثلا سنگدلی داشته باشن که بتونن استخدام مثلا نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی باشن. ولی خب مثلا طبق قانون خود قانون اساسی که اینو نوشته گفته، یعنی اجازه بدید من این
بله طبق یه سری فاکتورهایی هست که برای اینکه پلیس ها رو انتخاب کنن یک فاکتورش فکر میکنم قسی و قلب بودنه،
قسی و قلب بودنشه. بله من میخوام اون
رزمی کار بودن، هیکل درشت داشتن، این رو تو
حالا اینا چیزی هست که طبیعیه باید یه پلیس حتما اون فاکتورها رو داشته باشه، ولی اینکه قسی و قلب بودنش برای اینکه فقط مردم رو بترسونه چیز دیگه‌ایه. شما میبینید ماشین پلیس صداده اصلا توی ایران چهره خیلی وحشتناکی داره و حتی کسی که هیچ خلافی هم نکرده بغلش ماشین رد میشه احساس ترس و استرس بهش وارد میشه.
ولی پلیس باید آرامش بده، پلیس باید بیاد مثلا طرفی که تو چه مشکلی داری به خود طرف بره سراغ پلیس و مشکلش رو بپرسه، مثلا آدرسی پرسه یا چیزی خوشا میترسن. دوستان داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، متأسفانه فرصت زیادی نداریم. من یک اطلاعی رو برای دوستان بخونم که از طرف ویاز هست و این سفر به شرق در واقع ترجمهش هست که رقص شرقی در گمنشافت سنترم هویرید 28 ماه فوریه ساعت 19:30 برگزار خواهد شد. خب دوستان پس دیگه ما خدافظی بکنیم با سپاس از شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردند. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از آوا برنامه رو به پایان میرسونیم. به نام نفس.
بغل میگیری و تو ته دنیا میبری، یه جایی رو زمین که نه تو منو بالا میبری. بهتر از این نمیشه بود، بهتر از این نمیشه خواست، تا جای خوب حال و هوام بارون شد کم میکنی احساس سردی میکنم بوسه گرمم میکنی اما اگه سمت تو بیاد من از تو دورش میکنم تسلیم هرچی که بشم واسه تو شورش میکنم تو فرق داری با همه برای من تو نفسی واسه همه یک نفری واسه یکی همه کسی تو درک میکنی که من چقدر عاشق تو هم چقدر مخالف خودم